خودتون که بهتر میدونی، کارش از منو خیلی از کارگرا بهتره. به کارگرای تازه واردم کمک میکنه زودتر را بیفتن. آقا بگم، من نمیدونم از چی حرف میزنی.
ببین علی آقا، من این کتابو به چند تا از آدمای باسواد نشون دادم، همه شون گفتن این کتاب معمولا دست آدمای خرابکاره.
خرابکار؟ آقا بگر شما باور میکنین محمد و خرابکاری؟
خب همین دیگه، گفتم که آدم وقت جوونی خیلی چیزا رو نمیبینه، خیلی چیزا سر راشه. یعنی بعضی آدم ها اصلا که دنبال گرفتار کردن جوونای مردم هست. خلاصش کنم، این کتاب ضد شاه، میهن، دولت و مردمه. یعنی اگه خدای نخواستی نه کسی بگیرن، کلی حبس و گرفتاری داره.
اما آقا شما که محمد خوب میشناسید، آخه والا من چطور بگم؟
ببین علی جان، اینجا کارگاهیه که بهترین شرکت ها و هتل ها کارشون ما سفارش میدن. منم خود در حد حساب کار دارم، بخواد کارگرام تمیز و مرتب باشن. این روز هم که میدونی اوضاع مملکت یه خورده شلوغ پلوغه. من بچه خوب ساده ایه، من میترسم گیر چهار تا آدم نااهل افتاده باشه که تو گوشش یه چیزایی خونده باشن. تو باز خیلی مواظبش باشی.
حالا چی بگم آقا پیکم؟ من یامان که همه حواسم به کارمه. من
ای خدای نکرده یه وقت این کتاب و شهربانی چه میدونم ساواک ازش میگرفتن، میدونی چه حواسش حبس میبریدن؟ آخه در افتادن با شاه، مملکت، دولت، دربار، خلاصه رژیم شوخی که نیست علی آقا. بعدش همین کمونیستا دنبال خرابی این مملکت.
آقا پیکر، محمد بچه نمازخونیه والا، آخه با کمونیستا چی کار داره؟
علی آقا پا خبر نداری، همین کمونیستا تو مسجدام نفوذ کردن و کارشونو بلدن، میدونن چجوری بچهای مردمو گول بزنن.
چی میگم والا آقا؟ چشم آقا، من باش صحبت میکنم، هرچند گمون نکنم تو این حرف او راه باشه، ولی چشم
انشالله منم امیدوارم تو این راه ها نباشه. اما اگه خدایی نکرده با آدم های ناجور رفته اومد داشته باشه، اون وقت منم مجبورم طور دیگه رفتار کنم.
آقا بیکر بولو، من هنوز که چیزی معلوم نشده، بعدش هم ما تو این چند سال جز خدمت به شما کاری نکردیم.
من که خودم همینو گفتم الانم بابا جان، رو دلسوزی علی آقا. محمد آقا برادرته، بزرگترشی، جای پدرشی، اگه و خدای نکرده تو درد سر بیفته، مطمئنم تو خودت بیشتر همه غصه میخوری.
آقا بگر شما الان میگی من چی کار باید بکنم؟
به نظرم باس ببینی با کی رفت اومد میکنی. بیرو درواسی باس یه چند روزی سایه به سایه تعقیبش کن.
پس این کارم چی میشه اوسا؟ من
نگران کارت نباش، من ساعت کار تو حساب میکنم بابا، اصلا اضاف کارم وسادت میکنم. اگه بفهمی چه سری تو کار این محمدتونه، انعامم پیش من داری.
نه
بابا چی شد علی جان، تو فکری بابا؟
دیجا آقا پیکر، من محمد موتور داره، همچنین که کارش تموم میشه میپره رو موتور میره تو کوچه پس کجا، من چطوری بدون وسیله برم دنبالش؟ آخه
نگران اونم نباش، من به اوست محمود میگم یک دو ساعتی موتورشو بده بهت که بتونی سر از کار داداشت در بیاری. بازم حرفیه؟
نه چه حرفی آقا.
آفرین، به همچین که دیدی محمد لباسشو عوض کرد و زد بیرون، تو هم جنگی با موتور اوست محمود میری دنباله.
چشم آقا.
باور کن علی جان، من خیلی به این محمد آقای شما علاقه دارم. حیف این بچه هست که قاطی این دار و دستای سیاسی بشه، و اگه نه کسی دیگه بود خدایی از سایه حضرشو خواسته بودم. بی درد سر خیال خودم هم راحت میکردم. بله
خیلی ممنون آقا، خیلی ممنون، شما لطف دارید. چشم میرم ببینم چی کار میکنه، سرش کجا گرمه. چشم آقا امر دیگه ندارین مامان آقا.
نه علی چون، برو ببینم چی کار میکنی بابا.
چشم آقا، خداحافظ آقا، با اجازه.
به سلامت بابا چون، به سلامت.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
به نام خدا. سلام. روزهای سختی رو داریم میگذرونیم. ارتباط اجتماعیمون خیلی کم رنگ شده و این اتفاقات با روحیه اجتماعی انسان کمی ناسازگاری داره. اما برای حفظ سلامتی چاره جز رعایت اصول بهداشتی نداریم که خدایی نکرده این ویروس کرونا منجر به اتفاقات بد برامون نشه. امروز هم از شما این سوال رو پرسیدیم که
دوران پسا کرونا با چه چالش های مواجه شدیم و شما چه پیشنهادی رو دارید؟ چطور باید رفتار کنه؟
از لحاظ روحی مردم خیلی مشکل پیدا کردن، از لحاظ اقتصادی با رعایت پروتکل های بهداشتی ایمانشون مردم بالا ببرن. درسته مشکلات اقتصادی هست، ولی خب همیشه بوده، نه اینکه برای یک دوره زمان خاصی باشه. طور میتونن غلبه کنن بر مشکلات، دیگه چاره ای نیست. واقعا اگه خدا بخواد مشکلات برطرف میشه.
چالش ارتباطات دیگه، ارتباطاتی که قبلا ما داشتیم، صله رحم میکردیم یا اینکه به خلاصه خدمتگذاری میکردیم نسبت به بزرگترامون و اینها، خیلی از اینها با چالش مواجه شده. خیلی ها یک برداشت معکوسی دارن نسبت به کرونا. ممکنه که خدمتگذاریاشون نسبت به پدر مادر رو هم نوعانشون رو فراموش کنم. به خاطر این یکی از چالش هاییه که باش مواجه شدیم. مشکلات اقتصادی که بر مردم به وجود اومده که این اجتناب ناپذیره. خیلی ها شغلاشون مورد صدمه وارد شده. با رعایت اصول و قواعد بهداشتی تمام کارهایی که میتونستیم و انجام بدیم. به نظرم با رعایت اصول و قواعد بهداشتی زندگی رو باید ادامه داد.
مشکلات اقتصادی خیلی مردم درگیر شدن. دیگه همین رفت آمدا کم شده. خیلی‌ها که مراعات نمی‌کنن، مسافرت میرن، بی‌مغالطه می‌کنن.
چه پیشنهادی برای این دوران دارید؟
باید همه هوای همدیگر داشته باشن دیگه. حداقل توی فامیل یک دو نفر که داراترن، بیشتر درآمد دارن، هوای بقیه رو داشته باشن. بعد بیشتر هم تو خونه‌هاشون بمونن دیگه، ماسک و دستکشونه که حالا میگن استفاده کنن.
تابع اون تصمیمات ستاد ملی کرونا باشیم. این یک رفتار کلی اجتماعیه.
اون رعایت هایی که بالاخره گفتن انجام بدیم. من بهداشت و بالاخره کارا رو هم یه جوری بکنیم که ضررش به حداقل برسه دیگه.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حسن بوسلیکی هستیم، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
ببینین تقریبا همه دارن میگن که کرونا باعث شد مجازی شدن زندگی ما، سایبری شدن زندگی ما سرعت 10 برابر گرفت. برخی از پروسه های مجازی شدن، دولت الکترونیک و آموزش های مجازی و از این قبیل که شاید یه برنامه ریزی 10 ساله نیاز داشت تا به این شرایط برسه، با کرونا تو 2 ماه ایجاد شد. آموزش های آموزش پرورش ما مجازی شد، دانشگاه ها مجازی شدن، دولت الکترونیک گستره زیادی پیدا کرد و از این قبیل. توی فضای مجازی یه ویژگی اینه که همه خودشون کنشگرن، هیچ کی مصرف کننده تنها نیست، فضا تعاملیه. ویژگی دوم هویت‌های نامشخصه. ویژگی سوم امکان کپی راحته، یعنی یه مطلبی بدون اینکه شما دنبال منبع بگردی سریع کپی می‌کنی. اگر مردم خودشون جدی نگرفته باشن و تو اون دوران کرونا خوش ندرخشیده باشن به لحاظ مراعات و به لحاظ انجام پروتکل ها، حاکمیت ها به فکر میفتن که خودشون مردم رو کنترل کنن. توی کرونا همه فهمیدن که سرنوشت جهانی ما داریم، به همدیگه گره خورده. یعنی فردا روزی از اون سر دنیا سازمان بهداشت جهانی واسه یه ماها پروتکل میفرسته. یکی از خدماتی که کردن لوکیشن افراد رو و ترددهای افراد رو، افراد مبتلا رو در اختیار حاکمیت ها قرار دادن. این یکی از دم دست ترین ابزار رصد و کنترله. ریچارد تیلر تو کتاب سقلمه که برنده جایزه نوبل شده اونجا ذکر میکنه، میگه ما شهروندان رو یه جوری کنترل میکنیم، انتخاب هاشون رو ما براشون جهت دهی میکنیم، اجبارشون نمیکنیم. یعنی یه کاری میکنیم اون کاملا احساس آزادی میکنه، اما یه کاری میکنیم گزینه ها رو یه جوری میچینیم همونی رو که ما میخوایم انتخاب بکنه. ببینید دوران پسا کرونا احتمالاً با یه موج گسترده رصد و کنترل مردم مواجه خواهیم شد. بس کاملاً بستگی داره به رفتار ما تو دوران کرونا که ما چجور خودمون رو نشون دادیم، ما شهروندان که چجور به برخی از سازمان‌های بین‌المللی اجازه دادیم که رفتارشون موجه باشه در کنترل ما. حواسمون باشه که دوران پسا کرونامون سرنوشتمون گره خورده به الانمون. احتمالاً برای دوران پسا کرونا ما برای عدالت توزیعی امکانات درمانی یه سری قوانینی وضع بکنیم. من واقعاً از مردم خواهش میکنم یه ذره همدلانه خودشونو بذارن جای حاکمیت. توی شرایطی که هنوز احتمال دستساز بودن این ویروس از بین نرفته، تو این شرایط عدم اطمینان قبارالود، خود اونها بودن با کمک‌های بین‌المللی که احتمال داره در راستای همون طراحیا باشه چیکار می‌کردن؟ وقتی رهبر معظم انقلاب به این ستاد کرونا یک جایگاهی میده، ما هم باید تبعیت کنیم. خود رهبری به عنوان یک فقیه دین و عالم دین داره میگه آقای ماسکو بزنی، جدی بگیریم مثلا رو، پروتکل رو مراعات بکنین. میخوام بگم که نهاد دین بعد از این باید یه فکری واسه این جریان ها بکنه که مردم توجیه بشن با بحث علمی سر جای خودش. اما وقتی میخواد جریان اجتماعی بشود، باید ما تبعیت از پروتکل های حاکمیتی داشته باشیم.
خب برنامه امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و رضایتتون واقع شده باشه. آرزو میکنم هرچه زودتر این ویروس از بین بره و ما شاهد جمع شدن دوباره مردم در کنار هم باشیم. روز و روزگار به کامتون و خداوند عزیز یار و نگهدارتون.
معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا کسی دست داری ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این بار هم افتخار دارم تا با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما باشم. انشالله که بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم و در همین ابتدا دستگولی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 3553 راه های ارتباطی ما و شماست. افتخار داریم که امروز هم در برنامه پرسمان انقلاب در کنار حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی باشیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و کارشناس مسائل سیاسی. آقای لکسایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مؤمنین، محضر جناب عالی، همکاران عزیزمون و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه. از خدای متعال میخواهیم آنچه را که خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری کند
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه و انشالله بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. و اما آنچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد، خلاصی از اون رو با هم بشنویم، برگردیم در خدمت جناب استاد لکسی هستیم. لطفاً از استاد بپرسین چرا هر وقت از رابطه با آمریکا حرف میزنن فقط از دو کشوری که جنگ بوده، یعنی عراق و افغانستان نام میبرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
با سلام، به نظرتون تأثیر شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بر مشکلات اقتصادی امروز جامعه ما چقدره؟
در این برنامه قصد داریم کتاب پدیده انقلاب تألیف آقای دکتر مصطفی ملکوتیان رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
با سلام، چرا رفراندوم نداریم؟ واقعا نمیتوانیم با رفراندوم روش های حکومت رو تغییر بدیم؟ مثل دانش آموزی که آزمون میده و نمره بد میگیره، روش درس خوندن رو عوض میکنه و بعد در کنکور موفق میشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و این برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم حضور شما میشه. در دقایق ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب بیانیه گام دوم مورد بحث و گفتگوی ما با جناب استاد لکسایی هست. عدالت و مبارزه با فساد، سرفصل چهارم و چهارمین توصیه مقام معظم رهبری در انتهای بیانیه است. خطاب به همه ملت ایران. به مناسبت بحث عدالت و مبارزه با فساد، در جلسات گذشته کتاب شریف نهج البلاغه رو جناب استاد لکسایی، بخشی از اون رو که توصیه و سفارشات امیرالمومنین در این باب بود رو، بخشایش رو برای ما خوندن، استفاده کردیم. نامه 45 به نهج البلاغه که نامه حضرت عثمان ابن حنیف بود، در چند جلسه استاد مورد بررسی قرار دادن. و همچنین نامه 53 حضرت به مالک اشتر در جلسه گذشته. خب جناب استاد لکسایی، بخشی از این نامه رو توضیح دادید و در این برنامه اگر که صلاح میدونید ادامه اون رو در خدمت شما باشیم.
در یک قسمتی از نامه 53 حضرت اومدن و اقشار مختلف جامعه رو برشماردن و بعد یکی یکی اینها رو توضیح دادن. 7 قشر رو اونجا برشماردن که اینها 6 بخش نیروهای تولید کننده جامعه و کسانی هستن که نیازها رو برطرف میکنن. بعد اون طبقه 7 رو نیازمندان فرمودن، یعنی کسانی که باید بهشون رسیدگی کرد و یکی از وظایف دولت رسیدگی به اینهاست. اینجا ما با یک چهره جدیدی از عدالت روبرو میشیم که اصطلاحاً ازش به عنوان عدالت توزیعی یاد میشه. عدالت توزیعی این هست که ما نگاه کنیم ببینیم انباشت ثروت کجا اتفاق افتاده، بخشی از این رو به دست بیاریم و ببینیم کجا فقر در واقع وجود داره و فقیر وجود داره، به کمک این اموالی که به دست میاد اون فقر رو ریشه کن بکنیم، به توانمندسازی فقرا در واقع بپردازیم. البته فقرا دو دسته هستن. برخی از فقرا کسانی هستن که ما اگه بهشون مهارت یاد بدیم، کار یاد بدیم، یه وامی بدیم، کمک کنیم، اینها میتونن توانمند بشن و رو پای خودشون بیستن.
بله.
اما بخشی هم زمینگیر هستن، به خاطر بیماری که دارن یا بالاخره سنشون و اختزاعات دیگری که هست، ممکنه فرد همیشه نیازمند باشه، یعنی نتونه خودش کار بکنه و باید پیوسته حمایت بشه.
بله.
اینها در حوزه عدالت توزیعی قرار میگیرن. در ادامه عبارتی که من در جلسه قبل خواندم که بحث تجارت و صنعت بود، حضرت وارد این بخش شدن، یعنی بخشی که ما ازش به عنوان محرومان و مستضعفان و فقرا یاد میکنیم. با این عبارت شروع میشه. حتما شنوندگان عزیز این جمله رو خیلی شنیدن احتمالاً: ثم الله الله فی طبقت سفلا. خدا را خدا را در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه. من الذین لا حیلت لهم، کسانی که هیچ چاره ای ندارن، هیچ چاره ای براش نمونده، یعنی طرف دستش خالیه، هیچ راهکاری نداره برای اینکه به طریق مشروع و حلال برای خودش بتونه یه کاری بکنه و نیاز ضروری خودش رو تأمین بکنه. خب جناب آقای مومنی، ما نیازهای ضروری داریم، یعنی اینجوری نیست که اگه کسی امکاناتی نداشت، ثروتی نداشت، پولی نداشت بتونه همجوری زندگی بکنه. خب این میخواد غذا بخوره دیگه، خب میخواد غذا بخوره، یه درآمدی باید داشته باشه، یه پولی باید داشته باشه که بره غذا تهیه بکنه. اگه این نداشته باشه چیکار باید بکنه؟ این میشه کسی که لا حیلت له، یعنی در این وضعیتی قرار میگیره دیگه هیچ چاره‌ای نداره. که حالا مثلا تو این قسمت ها تو بعضی کشورها میان میگن کسی که به نابه دلایلی در این وضعیت دوچار میشه، یه جاهایی غذا توزیع میکنن، این بره از اونجا غذا بگیره بخوره، چون این نیاز ضروریه دیگه.
بله.
یه جوری نباشه که این حالا گرسنه هست، چیزی هم نداره، بعد هیچ کجا هم نباشه که بره و از اونجا خودش رو تأمین بکنه. مثلا ما در صدر اسلام میبینیم رسول الله صلی الله علیه و آله توی مدینه که تازه دولت مدینه شکل گرفته بود و برخی از افراد فقیر هم بودن، اونجا یه جایی رو مشخص کرده بود که بعد نماز ظهر یا نماز عشا همه اونجا، یعنی اون کسی که گرسنه بود اونجا جمع میشد. حضرت میفهمید الان این مثلا 5 نفر غذا ندارن که ظهر بخورن یا شب بخورن، حالا هر وعده‌ای که مثلا بوده حسب اون وعده. حضرت میفرمودن خب هر که مایله که غذاشو بیاد با این مستمندان بخوره بره از خونه غذاشو برداره بیاد اینجا. گاهی هم خودشون این کار رو میکردن. البته دولت مدینه به سرعت تونست هم مشکل فقر و محرومیت رو حل کنه، هم مشکل بیکاری و اشتغال رو حل کنه، هم مشکل سکونت و مسکن رو حل بکنه. حالا اون یه بحث دیگریه.
بله.
میفرماید که به فکر طبقات محروم جامعه باش جناب مالک. حالا اینها کیا هستن؟ زمینگیران، نیازمندان، گرفتاران و دردمندان، من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسا و زمنی، یعنی 4 تا اصطلاح حضرت آورده. گروه های مختلفن اینها، همه از یک جنس نیستن. یک کسی زمینگیر شده دیگه، اصلا اینو باید همیشه بهش کمک کرد.
بله.
ولی یک کسی نه، موردی الان گرفتار شده، اینو ما کمک کنیم از این گرفتاری در بیاد، یه بیماری براش پیش آمده، کمک کنیم از این وضعیت در بیاد، دیگه دوباره سرپای خودش میسته و مشکلش حل میشه. میگه که اینجا گروه های مختلفی هستن، تو برو و اون حقی رو که خدای متعال برای اینها تعیین کرده، حق توی قرآن هم داریم که هر جای ثروتی هست یه حقی درش هست برای افراد سائل و محروم، حق للسائل و المحروم. حکومت یکی از وظایفش اینه که از اموال دولت اسلامی، اون چی که در بیت المال هست، مالیاتی که گردآوری میشه، بیاد و از این مالیات بخشی رو صرف رسیدگی به این فقرا و محرومین بکنه. بعد برای اینکه اهمیت مسئله رو حضرت به مالک اشتر روشن‌تر بکنه، میگه که حواست هم باشه که یه وقت نگی اینا که کارهای کوچکه، من به عنوان استاندار گرفتاری های بزرگی دارم، باید به امور مهم و بزرگ بپردازم. میگه نه، اینها هم مهمه، هرگز تعبیرش اینه، انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسئولیت های کوچکتر نخواهد بود. همواره در فکر مشکلات این افراد محروم و فقیر باش، از اونها روی برمگردان و امور کسانی رو از آنان بیشتر رسیدگی کن که از کوچکی به چشم نمی آیند و دیگران آنان را کوچک می شمارن و کمتر به تو دسترسی دارن. این خیلی عجیبه، یه فقرایی هستن که اصلا طرف از خونش هم اصلا نمی تونه بیاد بیرون، اصلا پایی نداره که بخواد راه بره جای بیاد، جایی هم بیاد راش نمیده. اینا باید بیشتر توسط تو مورد توجه قرار بگیرن. و میگه که به گونه ای خلاصه ملاکتین باشه، به گونه‌ای به اینها رسیدگی بکن و حقشون رو بپرداز که در نزد خدا معذور باشی.
بله.
یعنی اگه خدا ازت پرسید چیکار کردی، سربلند بتونی بگی که من این کارها رو انجام دادم، شرمنده نشی اونجا.
بله، بسیار متشکرم از توضیحات شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسمان انقلاب. اگر که دوست دارید مباحثی رو که جناب استاد لنگسایی در برنامه گذشته گفتن و شما از این مباحث استفاده کنید، میتونید به سایت رادیو معارف رجوع کنید. توضیحاتی که جناب استاد دادن هم در رابطه با نامه نهج البلاغه و هم سایر مباحث در روی این وبسایت به نشانی رادیو معارف دات آی آر موجوده که انشالله مورد استفاده شما قرار بگیره. همچنان با ما همراه باشید.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاسی دارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاسی دارم از انقلابم. انقلابم
الگوی اسلامی برای نظام سازی و جامعه سازی به طور خلاصه یک الگویی است مرکب از ایمان و علم و عدل. این سه تا عنصر اصلی است. ایمان به معنای ایمان توحیدی خالص، که این ایمان توحیدی خالص هم در ساخت شخصیت انسانها تأثیر میذاره، هم در ساخت جامعه و قواره عمومی جامعه اثر میذاره. توحید امتداد داره در هم عمل شخصی هم در شکل اجتماعی. علم با گستره بی انتها، علم هم علم الهی هم علم طبیعی، علم به اون چیزی که غربی‌ها هنرشون رو در این نشون دادن که تسخیر طبیعت و تسلط بر طبیعت و اینها، این جزء چیزهاییه که در اسلام ممدوح، علم طبیعی. بعد عروج میکنه انسان از این مرحله به مراحل بالاتر، علم به هویت انسان، علم به عالم ملکوت و علوم الهی برتر از این حرفا. این علم شامل همه این مسائل هست. عدل هم به معنای وسیع عدل، هم عدالت اقتصادی، هم عدالت قضایی، هم عدالت اجتماعی. عدالت به معنای واقعی کلمه. این اون چیزیه که امام به ما یاد داده. ما عقبیم، البته ما در همه هر سه بخش عقبیم. تحرک ما تحرک مناسب و شایسته‌ای نبوده، اما الگو اینه. این الگوس در شعارها، در اظهارها، در جهتگیریها، در حرکتهایی که در این 41 سال در جمهوری اسلامی صورت گرفته، در شخصیت سازیهایی که صورت گرفته، این الگوها رو انسان میشه مشاهده بکنه. نمونه ها شهدای بزرگ ما هستن. نمونه شهید بهشتی است، نمونه شهید رجایی است، شهید باهنر، شهید متحری است، تا این آخر شهید قاسم سلیمانی است. این الگوی اسلامی اینه. شما با عملکرد خودتون میتوانید این الگو رو در چشم مردم جهان شیرین کنید و تبلیغ کنید، او رو برجسته کنید، یا خدای نکرده به عکس اون رو از چشمها بیاندازید.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. شنونده محترمی به شماره 0916 چهار شماره آخرشون 2275 این سوال رو برای ما فرستادن. سلام، لطفاً از استاد بپرسین چرا هر وقت از رابطه با آمریکا حرف میزنن فقط از دو کشوری که جنگ بوده، یعنی عراق و افغانستان نام میبرن. نظرشون درباره قطر، امارات، کویت و بحرین که رابطهشون با آمریکا خوبه چیه؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. چشم از کشورهای دیگه هم البته تا جایی که من به خاطر دارم از خیلی از کشورها اسم می بردیم. من گفتم شاید میگه از مصر نام میبرن، چون از مصر شاید من بیشتر یاد میکردم توی برنامه ها. از قطر و امارات هم به هر حال بفرمایش ایشون بازم یاد میکنیم، ببینیم که چه وضعیتی دارن. ببینید، امروز امریکا در قطر پایگاه داره. خب در عربستان هم امریکا پایگاه داره.
بله.
در امارات هم پایگاه داره. در بحرین هم پایگاه داره.